اسلامی بپردازند؟
بله، اون چیزی که مهمه در مورد لیبی این هست که علی‌رغم حضور فعال داعش در این کشور، ظاهرا اکثریت لیبیایی ها همچنان با این گروه سر خصومت دارن، یعنی اینکه پذیرایی جدی از این گروه در لیبی نشده و در نتیجه این امکان وجود داره که با تقویت نیروهای دولتی که خواستار برچیدن حضور داعش در لیبی هستند، بشود با این تقویت کاری رو کرد که مثلا در سوریه و عراق انجام نشد، و یعنی که حضور نیروهای خارجی میتونه اون رو به سرانجام مثبتی برسونه. بنابراین به نظر من لیبی شرایطی رو داره که بتونه به چنین موفقیتی دست پیدا بکنه. در نتیجه حضور نیروهای غربی حداقل به عنوان نیروهای پشتیبان شرایط رو میتونه به شکلی فراهم بکنه که امیدوار بود به شکست داعش در لیبی.
بحران‌های به وجود آمده در عراق و سوریه، آقای حسن یاری، جهان غرب رو به فکر این موضوع نینداخته که در لیبی همون اشتباه سوری و عراق رو دو مرتبه مرتکب نشند؟
مقایسه لیبی با سوریه و عراق جالب خواهد بود از این نظر که اگر نگاه بکنیم به جغرافیای لیبی، می‌بینیم کشورهای همسایه لیبی به طور خیلی جدی در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش هستند. در مورد عراق و سوریه تعلل زیادی به خرج داده شد، هم به وسیله نیروهای دولتی در سوریه و عراق و هم غربی‌ها چندان رغبتی به حضور دوباره در عراق ابتدا و سوریه نداشتند. در نتیجه درس گرفته شد به اعتقاد من تا حدی حداقل که لازم هست به طور جدیتری با پدیده داعش مبارزه بشه تا اینکه جلوی گسترش بیشتر این نیروی مخرب رو در کل منطقه خاورمیانه شمال آفریقا بگیرند. بنابراین یک نوع توافقی جدی وجود داره در این زمینه. مسئله دیگری که بایستی به اون اشاره کرد این هست که در مورد لیبی روسیه حضور جدی نداره. بنابراین غربی ها با فراغ بال بیشتری میتونن بین خودشون به توافق برسن که به چه شکلی عمل بکنن، چه تجهیزاتی رو به دولت لیبی بدهن که این دولت رو قادر به برخورد جدی‌تر با داعش بکنه.
هوشنگ حسن‌یاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. ژان خاکسار از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
قائم مقام صندوق بین المللی پول که به تهران رفته، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی با بررسی وضعیت اقتصادی جهانی، آینده اقتصاد ایران و شرایط پیوستگی به اقتصاد جهان را با توجه به توافق هسته‌ای مناسب ارزیابی کرد. هرچند که به گفته او ایران همزمان به دلیل تلاطم در بازار نفت با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. جواده کوروشی از رادیو فردا در همین زمینه با کامران دادخواه گفتگو کرده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون در آمریکا.
با برقراری برجام ایران این امکان رو داره که برگرده به اقتصاد جهانی، و از این نظر اقداماتی که دارن میکنن، چه دولت آقای روحانی، چه بانک‌های دنیا، چه سرمایه‌گذاران خارجی، این است که این مسئله رو ایجاد بکنن که ایران به اقتصاد جهانی بپیوند. بنابراین مسئله حساب عجیبی نیستش که معاون صندوق بین‌المللی پول بره به ایران و حساب شرایط و نظرات اون سازمان رو از این جهت که چطوری ایران میتونه به اقتصاد جهانی بپیونده و با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد جهانی هست همچنان بتونه از این موقعیت استفاده بکنه، چون ایران سالهاست عقب افتاده از اقتصاد، از نظر اقتصادی، و وضعش بده.
آقای لیپتون امروز روز سه‌شنبه در تهران سخنرانی داشت که متنش از پیش منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. شما که این متن رو دیدین، نکات مهم این سخنرانی رو چی می‌بینین و چه اهمیتی درش می‌بینید؟
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه، و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران، اونایی که چه در ایران بودن چه در خارج، این مطالب رو گفتن، و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده، بشه از بین بره و ایران بتونه برگرده به شفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه. ولی توجه بفرمایید که در تمام این مواردی که صحبت شده، از یک طرف کسانی بودن که حرفای پرت و پلا زدن، نمیدونم اقتصاد تولیدی، خودکفایی و چیزهای دیگه ای رو پیش کشیدن و اقتصاد رو به این روز انداختن، به یک دم منافعشون در این اقتصاد ایران هیچوقت بهبود پیدا نکنه و به همین صورتی که هست بمونه.
در هر حال صندوق بین المللی پول که نمیتونه تأثیری بر سیاست اقتصادی در درون ایران بگذاره، ولی چه امکاناتی در اختیارش هست که به ایران کمک کنه برای ادغام در اقتصاد جهانی؟
در اون زمینه واقعا کار زیادی از صندوق بین المللی پول بر نمیاد، برای اینکه یک زمانی صندوق بین المللی پول به حساب مدیر سیستم پولی بین المللی بود، ولی الان همچه قدرتی رو نداره. کاری که میتونه بکنه همین پیشنهادات صحیحه برای اقتصاد ایران، و یکی اینکه اگر که ایران در مواردی مقدار کمی احتیاج به اعتبار داشته باشه، اون رو در اختیار ایران بذاره. بیش از اون کاری از بش بر نمیاد. همونطوری که همین آقای الیسون گفته، مسئله نیست که ایران باید از داخل خودش رو درست بکنه، یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه گذاری نشده، هی سعی کردن که واردات رو برش جانشین پیدا کنن، حال اون که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن. بنابراین در این حد که میتونه وسایل رو برای ایران مطرح بکنه. حالا آیا ایرانی ها و یعنی اون کسانی که در قدرت هستن میخوان همچی کارهایی رو بکنن، یا اینکه میخوان به همون حرفای خودکفایی و غیر و ذالک همچنان ادامه بدن؟
کامران دادخواه بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. جواد کوروشی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
41 دقیقه بامداد در تهران، چهارشنبه 29 اردیبهشت، ما همچنان با شما هستیم. خبرگزاری ایسنا از بازداشت مهدی بوترابی، مدیر پرشن بلاک، خبر داده که اطلاعات دقیقی از اتهام‌های او و دلیل بازداشتش و محل نگهداریش وجود نداره. آقای بوترابی قبلا در سال 88 در پی وقایع انتخابات اون سال بازداشت شده بود و پرونده قضایی هم برای او تشکیل شده بود. از رویا کرمی مجد می‌شنویم.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت یک مجری سابق شبکه منوتو و احضار سردبیر نشریه روبرو در روزهای گذشته، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشده، خبر داد که مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشن بلاگ، روز دوشنبه بازداشت شده است. آقای بوترابی پیش از این در سال 88 نیز بازداشت شده بود و از او به عنوان فردی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری این سال، نام برده می‌شود. اما پیش از آن هم در سال 86 نیز آقای بوترابی بازداشت شده بود. پس از بازداشت او، برخی از وبسایت‌های اصولگرا از جمله وبسایت الف مدعی شده بودند که وی به علت آنچه ارتباط احتمالی خوانده شده با علیرضا عسکری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، بازداشت شده. آقای عسکری پس از خارج شدن از وزارت دفاع مدتی معاون اداری مالی سایت پرشن بلاگ بود. علیرضا عسکری، معاون علی شمخانی، 16 آذر ماه 85 از سوریه به ترکیه سفر کرد و 2 روز پس از آن ناپدید شد. پرشن بلاگ اولین سرویس دهنده رایگان وبلاگ فارسی در اوایل سال 81 راه اندازی و با استقبال جوانان ایرانی مواجه شد. اما در روزهای گذشته گزارش‌های دیگری نیز از بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران منتشر شده است. از جمله برخی از وبسایت‌ها از شکایت سپاه پاسداران از سروش فرهادیان، سردبیر نشریه روبرو و خبرنگار سابق رسانه‌های اصلاح طلب خبر داده بودند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه خبر داد که آقای فرهادیان با شکایت یکی از نهادهای نظامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به بازپرسی شعبه اول دادسرای عراق احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران از جمله وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، نیز روز شنبه از بازداشت منصوره حسینی، مجری سابق شبکه تلویزیونی منوتو خبر داده بود. خانواده خانم حسینی و شبکه منوتو به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. با وجود گزارش‌های متعدد درباره بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه 27 اردیبهشت در اظهار نظری مدعی شد که ایران بیشترین امنیت را برای خبرنگاران در داخل کشور ایجاد کرده است و جرایم خبرنگارانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 34 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
روی کمی مشت گزارش میداد در مورد بازداشت مهدی بوترابی مدیر پرشن بلاک. اما در ادامه بشنویم از رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت که گفته وضعیت نمک، شکر و اسید چرب ترانس در مواد غذایی کشور وخیمه.